بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در حقيقة وجوب كفائي بود که اقوالی در آن مطرح شده. قول اول این بود که واجب کفایی منحل می شود به تعداد افراد مکلفین. بر هر مکلفی واجب است، مثلا نماز میت، مشروط به عدم اتیان دیگران به آن. اگر دیگران نماز میت نخوانند بر این میت، بر شما واجب است نماز میت بر آن بخوانید. که عرض کردیم لازمش اینه که اگر دو نفر نماز میت بخوانند، بر هیچ کدام واجب نماشه نماز میت، و این خلاف مرتکز عرفی هست. و این که ما بخواهیم تکلف کنیم، یک کاری کنیم که اگر دو نفر نماز میت بخوانند، هر دو نماز بشود مصداق واجب، این غیر از این که خالی از تکلف نیست، محظورهایی هم برش مترتب میشه. چطور؟ ما اگر بگوییم شرط وجوب نماز میت بر زید این است که در زمان سابق دیگری نماز میت نخواند، بعد از این که این میت غسل داده شد، تکفین شد، نیم ساعتی گذشت، در اون نیم ساعت هیچ کس نماز میت نخواند، پس باید بگوییم شرط وجوب نماز میت بر همه فعلی میشه، چون شرطش این است که در زمان سابق کسی نماز میت نخوانده باشد. خب نیم ساعت گذشت، هیچ کس نماز میت نخواند، پس بر زید نماز میت واجب میشود، بر عمر واجب میشود، بر بعد واجب میشود، عملا میشود واجب عینی. اگر بگویید که شرط وجوب نماز میت بر زید این است که امر ترک کند تنها نماز میت خواندن را، اگر امر ترک می کند تنها نماز میت خواندن را، بر زید واجب است نماز میت. بعد دلتان را خوش کنید که در دو صورت این شرط حاصل است. صورت اول این که اصلا امر نماز میت نخواند، ترک کرده است هم تنها نماز میت خواندن را. صورت دوم این است که امر نماز میت بخواند، زید هم همراه با او بخواند، باز امر ترک کرده است تنها نماز میت خواندن را. و میگویید خب مشکل حل شد، اگر زید ببیند امر نماز میت نمی خواند، عملا بر او متعین می شود نماز میت، چون دیگری نماز میت نخواند، واجب کفایی در فرض عدم قیام دیگران به واجب متعین می شود بر زید. و اگر زید ببیند هم نماز میت می خواند، زید می گوید که خب من می توانم نماز میت نخوانم، عملا شرط وجوب در حق من فعلی نمی شود. چرا؟ برای اینکه عم که نماز میت می خواند، اگر من زید نماز میت نخوانم، پس عم تنها نماز میت خوانده است، ترک نکرده است تنها نماز میت خواندن را، بلکه اتیان کرده است به تنها نماز میت خواندن، یعنی اتیان کرده است به نماز میت وحدهو، مجردن از خواندن نماز میت توسط من زید. دیگر شرط وجوب نماز میت بر من زید منتفی می شود. اما اگر بروم من زید کنار هم نماز میت بخوانم، شرط وجوب در حق من فعلی است، چون با نماز خواندن من کنار هم صدق می کند که امر تنها نماز خواندن میت را ترک کرده است. نماز میت خونده اما تنها نماز میت خواندن را، یعنی نماز میت به تنهایی خواندن را ترک کرده است. اگر هم نماز میت به تنهایی خواندن را ترک کند بر من، اگر امر نماز میت به تنهایی خواندن را ترک کند، بر من زید واجب می شود نماز میت. اگر هم نماز میت نخواند، هم خصوصیت نداره، حالا بعد خالد فرقی نمی کند، همه اینها اگر نماز میت نخوانند، خب بر من زید متعین می شود نماز میت. و اگر یکی از اینها نماز میت بخواند، هم نماز میت بخواند، خب من می توانم من زید نماز میت نخوانم، با نخواندن نماز میت توسط من خب دیگر شرط وجوب در حق من فعلی نمی شود، چون هم اتیان کرد به نماز میت به تنهایی، ترک نکرد نماز میت به تنهایی را. ولی اگر من زید برم کنار امر نماز میت بخوانم، شرط وجوب در حق من زید محقق می شود، چون صدق می کند که امر نماز میت به تنهایی را ترک کرده است، نماز میتی خوانده است همراه ما من. ولیکن این غیر از این که عرفی نیست، طلب الحاصله، برای اینکه در فرضی که امر نماز میت میخواند، شما میگویید اگه من زید برم با او نماز میت بخوانم، بر من هم واجب میشود نماز میت، نروم با او نماز میت بخوانم، بر من واجب نمی شود نماز میت. یعنی وجوب نماز میت بر من زید موقوف می شود بر اتیان من زید به نماز میت، در این صورتی که هم دارد نماز میت می خواند، و این می شود طلب الحاصل، و طلب الحاصل لغو است. پس این قول اول، اگر صرفا بگوید وجوب نماز میت بر زید مشروط است به ترک نماز میت توسط امر مثلا، در جایی که هر دو نماز میت میخوانند، باید بگوییم بر هیچ کدام واجب نیست و این خلاف مرتکز است. اون وقت دیگر قصد وجوب نمیتوانند بکنند هنگام اتیان به نماز. و اگر بخوایم تکلف بکنیم، هر کاری کردیم دیدیم هم تکلف است هم محذور دارد. فرق نمی کند در فرضی که یکی از ما دو نفر یا زید یا هم نماز میت می خوانیم، در این فرض امر دیگری به نماز میت مشروط میشه به اینکه اون دیگری همراه با اون نفر اول نماز میت بخواند. اگر بخواند نماز میت واجب میشود بر اون نماز میت، نخواند بر اون واجب نمیشود. این میشود طلب الحاصل. بحث در اینه که این که مولا شرط وجوب نماز بر هر فردی را، زید خصوصیت نداره، شرط وجوب نماز میت را بر هر فردی این قرار بدهد که اگر دیگران ترک بکنن نماز میت به تنهایی را، مراد از تنهایی یعنی بدون اقتران با نماز میت توسط این مکلف که مورد بحث است که شرط وجوب نماز میت بر او چیست، که ما گفتیم زید. اگر دیگران نماز میت به تنهایی را ترک کنند، این نماز میتی که مقرون به نماز میت زید نباشد، اگر این نماز میت به تنهایی را ترک کنند، اون وقت بر زید واجب می شود نماز میت. به مولا می گوییم مولا این قید به تنهایی را، این قید ان ترک الاخرون صلاة المیت وحدهم را، این وحدهم، این به تنهایی، این قید رو برای چی گفتی؟ برای چی این قید رو گفتی؟ غیر از این که میخواهی در فرضی که دیگران نماز میت میخوانند کاری بکنی که اگر زید برود با اونها نماز میت بخواند، نماز میت زید هم بشود مصداق واجب؟ هدف دیگری داشتی؟ به حضرت عباس هدف دیگری نداشتی؟ مولا میگوید درسته، هدف همین بود. میگیم پس این قید به تنهایی که زدی جز طلب الحاصل هیچ فائده ای ندارد، فقط خواستی در فرضی که دیگران نماز میت میخوانند یک کاری بکنی که اگر من بروم با اونها نماز میت بخوانم، دیگر نماز میت اونها به تنهایی نباشد، نماز میت من هم بشود مصداق واجب. و اگر نروم نماز میت بخوانم، نماز میت اونها بشود نماز میت وحده و به تنهایی، دیگر شرط وجوب در حق من فعلی نشود. جناب مولا تو را به وجدانت این غیر از طلب الحاصل چیز دیگری است؟ قطعا مولا با انصاف خواهد گفت نه، این جز طلب الحاصل چیز دیگری نیست. پس این قول اول درست نیست. قول دوم این که بگوییم، و شاید مشهور این گونه بگویم، منصوب به مشهور است، که در واجب کفایی در ابتدا فعل بر همه واجب میشه، تا میتی فوت میکند به تعداد مکلفین وجوب نماز میت فعلی میشود. اما اگر یکی از مکلفین نماز میت بخواند، تکلیف جمیع مکلفین ثابت می شود، هم تکلیف خودش و هم تکلیف دیگه هم، برخلاف قول اول که قول اول میگفت اگر دیگران نماز میت بخوانند از اول وجوب نماز میت بر زید مثلا حادث نمیشود. گفته میشود وقتی با هم مؤمنین بیان نماز میت بخوانند، هنوز که نماز میت خوانده نشده است، پس وجوب در حق همه فعلی است و همه می توانند به عنوان نماز میت واجب نماز میت بخوانند. ولی اگر یک نفر هم بخواند دیگران نخوانند، بعد از اینکه او نماز میت خواند تکلیف بقیه ساقط می شود بدون عصیان. ما اشکالمون به این قول دوم فقط یک چیزه. آقا این چه وجوبیه که من با اینکه واجب است نماز میت بخوانم صبر میکنم و مجازم صبر کنم تا مسقط این وجوب حاصل بشود؟ یعنی شارع هم به من میگوید بر تو واجب است نماز میت، هم میگوید تو مجازی ترک کنی نماز میت را، چون یک ساعت دیگر حضرت آیت الله فلان می آید و بر این میت شما نماز می خواند. شما مجازی ترک کنی نماز میت را، می خواهی سفر بروی برو، مشکلی نیست. در این حال وقتی دعای سفر هم می خواند در گوش این مکلف، می گوید برو التماس دعا، ولی میگه بدان هنوز هم بر تو واجب است نماز میت، چون هنوز اون آیت الله نیامده است نماز میت بخواند. خب اون مؤمن حق داره یک سوال بکنه، بگه این چه وجوبیه؟ لغلغه لسان این وجوب یا واقعا وجوبه؟ شما واقعا اراده دارید که من هم نماز میت بخوانم؟ پس چطور به من میگویی که شما مرخصی؟ برو، اصلا لازم نیست اینجا بایستی، یک ساعت دیگر آیت الله فلان میآید نماز این میت را میخواند. اصلا این ترخیص در ترک در فرض اتیان دیگری به نماز میت با وجوب بر این مکلف سازگار نیست. خب ببینید شما در جاهای دیگر ما ممکن است یک وجوب عینی داشته باشیم، مسقطی داشته باشد. مثلا مولا به عبدش میگوید فلان شخص صاحب النبی است، بر تو واجب است قتل صاحب النبی. حال آمد شخص دیگری او را کشت، مولا میگوید تکلیف تو ثابت شد اما مستحق عقاب هستی، من به تو گفتم این کار را بکن. او عداوت شخصی داشت با یک کافر دیگر، اون کافر آمد زد این صاحب النبی را کشت، دیگر موضوع مرتفع شد، اما تو مکلف بودی به قتل صاحب النبی. نه اینکه در جنگ قبیله ای با یک کافر دیگر لطفار بشه، نه، صاحب النبی رو از الفقهی هم محتمله که به عنوان اجراء حد باید بکشی، ولی وقتی دیگری زد او را کشت موضوع مرتفع میشه. خب اینجا اینم مسخطه، ولی اینو میفهمیم که وجوبیست، مولا از مکلف خواست قتل صاحب النبی را و این مکلف صبر کرد، دیگری آمد کافری آمد این صاحب النبی را روی اغراض شخصی کشت. اینجا مولا به این مکلف میگوید تو بد کردی، تو مرخص نبودی در ترک قتل صاحب النبی، اما دیگر الان مسقط آمد موضوع ندارد. خب این با ما نحن فی فرقش چیه؟ اگر بنا باشه واجب است برای مکلف نماز میت و مسقطش نماز میت دیگران است، پس چرا اینجاها هیچ مذمتی نمی کنه مولا این مکلف را؟ دعای سفر هم می خونه براش.
اگر تو هم قصد صابون نمی موزده باشه
یه هفته وقت داری قتل صابون نبی بکنی به عنوان اجرای حد، و وقتی میفهمی یک ساعت دیگر یک کافری می آید روی انتقام جویی و انگیزه های شخصی این صابون نبی را می کشد، یک هفته وقتت عملا مزیق میشه، میشه یک ساعت وقت، چون قدرت بر امتثال این تکلیف فقط تو یک ساعت داری. پس این قول دوم هم درست نیست. قول سوم قول صاحب کفایه است. لابد حس میدانید صاحب کفایه چی میگن. وجوب کفایی سلخ و وجوبه لهو تعلق به کل واحد من المکلفین، به حیثی که اگر همه اخلال بورزند به امتثال همه مستحق عقابه، ولی اگر یکی انجام بدهد وجوب ساقط می شود. خب آه این سنخ وجوب، یعنی وجوب بر هر کدام مشروطن به عدم اتیان غیر به این واجب کفایی، این که یا قول اول می شود یا قول دوم می شود که اتیان غیر مسقط وجوب بود در حق دیگران، چرا مجمل صحبت می کنید؟ اگر می خواهید بگید نه اصلا سنخ وجوب کفایی فلز وجوب کفایی فرق می کنه با فلز وجوب اینی، سنخش فرق می کنه، ما که نمی فهمیم غیر از این که وجوب را که میگید لکل واحد من المکلفین ثابت است، این را مشروط بکنید در هر مکلفی به عدم اتیان دیگران به این واجب کفایی، ما معنای دیگه ای نمیفهمیم برای این قول. قول چهارم قول محقق اصفهانیه، میفرماید که واجب کفایی بر همه واجب است، بر تو واجب است غسل میت نماز میت، بر دیگر بر زید هم واجب است غسل میت نماز میت، ولیکن شارع گفته اذا فعل غیرک فانت مرخص فی الترک، هم انشاء وجوب مطلقه، یجب علیک صلاة المیت یا زید، یجب علیک صلاة المیت یا عمر، یجب علیک صلاة المیت یا بکر، انحلال دیگه. ولیکن لو فعل غیرکم، لو فعل غیرک خطاب به همه میکنه، میگه لو فعل غیرک صلاة المیت لو ادا غیر و کسلات المیت فانت مرخص و بده، نتیجهش این میشه اگه همه با هم نماز میت بخوانن همه مستحق به ثواب، ولی اگر هیچ کس نماز میت نخونه همه مستحق اقامت، چون ترخیص در ترکشون مشروط بود، ترخیص در ترک مشروط بود به قیام غیر. خب ایشان می فرماید که یک نکته ای هم بگم، در واجب کفایی لازم نیست یک نفر قیام کند، ممکن است مشترکاً قیام کنند به فعل. حالا نماز میت نمیشه، نماز میت از یک نفر صادر میشه مستقلاً، دیگری هم میخواد نماز میت بخونه اونم مستقل، اما بعضی از واجب های کفایی مثل فرض کنید که دفن میت، دو نفر میان دفن میکنن میت، حالا غسل میت هم و این نیست، نصف غسل رو یکی میده خسته میشه یکی دیگه میاد نصف دیگر غسل رو میده، باید یک جوری واجب کفایی رو توضیح کنیم که با فرض اشتراک و تعاون هم امتثال محقق بشه. این هم نکته ایست که ملتفت شده ایشون و نکته خوبی هم هست، ولذا در قول اول و دوم باید این نکته لحاظ بشه که واجب است بر شما به شرط عدم قیام غیر، باید یه جوری باشه که فرض قیام تعاونی را هم و قیام اشتراکی را هم شامل بشه. ممکنه دو نفر قائم بشن ولی هر کدام نصف کار را انجام بده، اینجا بر هر دو واجب است و هر دو انجام بدن امتثال واحد منتها میشه، چون تعاونی این فعل را انجام دادن. خب ما اشکالمون با محقق اصفهانی اینه که آقا ما مستحب کفایی داریم یا نداریم؟ تلقین میت مستحب عینی که نیست که، ده نفر اومدن تلقین میخوان بدن میت را، اسم افهم بابا چه خبره، عموم زنونه که نیست که، خب یکی بگه اسم افهم مستحب کفاییه دیگه. خب این مستحب کفایی رو برای ما توضیح بدید جناب محقق اصفهانی. اگه قوام کفایی به ترخیص در ترک است مشروطن به فعل غیر، خب مستحب کفایی که ترخیص مطلق دارد در ترک، ترخیص مشروط ندارد. این را چجور توضیح میکنید؟
دو تا ترخیص نیست، یک ترخیص در ذات فعلی، ترخیص به خاطر وجوب تخییری،
نه
مستعد تخییری،
بالاخره ترخیص مطلق دیگه، ترخیص مطلق داد دیگه،
جهت استحباب شد
یه ترخیص، دوتا که نیست، ترخیص مطلق. ثانی حالا اشکال اولمون رو آقا میخوان جواب، بعضی ها دیدم متعرض شدن که همین دو تا ترخیص فرض کنیم، ترخیص مطلق به خاطر مستحب بودن این مثلا تلقین میت، ترخیص مشروط به فعل غیر به خاطر کفایی بودن این مستحب، که این اختلاف مراتب دارد، این رو ما عرفی نمیدانیم. ولی اشکال دوم ما دیگه این شاید واضح تر باشه، و اون اشکال دوم اینه از کجای وجوب کفایی استحباب صدور فعل از جمیع مکلفین فهمیده میشه؟ جناب محقق اصفهانی اینه که شما میگه یعنی مستحب است، مستحب است همه غسل بدهن این میت را، یک ماه میت رو زمینه، میگن هنوز اهالی روستا نوبت گرفتن برای تفصیل میت چون مستحب به حرفا چیه؟ چون فقط ترخیص، همه هم داشتن به تفصیل میت، همه هم داشتن به تفصیل میت، منتها ترخیص در ترک هر کدام مشروط بود به فعل غیر. خب معنیش اینه که همه عمد دارن ولی ترخیص در فرض فعل غیر ترخیص در تک دارن، میشه مستحب دیگه. از کجای وجوب کفایی استحباب عینی رو میفهمید؟ اتفاقا گاهی حرامه بیش از یک فعل، مثل اجرا حد، اجرا حد واجب کفایی است دیگه، حالا واجب کفایی است بله جامعه یا واجب کفایی است بر ولات امر، حالا همه زمان ها که یک ولی منحصر به یک شخص نیست، در زمان عدم قیام حکومت شرعیه خب فقها متصدی اجراحت می شدن، مرحوم شفتی در اصفهان اجراحت میکرد، حالا یه آقای دیگه هم رفته اصفهان میگه چرا ما اجرا حد نکنیم؟ واجب کفایی است دیگر، حرام دیگه دو تا اجرا حد. یه بار حد بزنید بدبخت بره پی کارش دیگه، در حالی که این تفسیر محقق اصفهانی معناش اینه که واجب کفایی رو میکنه مستحب به عینی، چون امر انحلالی است. حد چیست؟ حد چیست؟ حد اینکه حد این است که او را شلاق بزنید دیگه.
یه نفر
اگر جائز نیست ولا حد که هست، تجمیع کرده بود حدود رو، کوچه رو 500 تا تازیانه گفته بود یک قاضی، گفته جایی شاید هم بیشتر 500 تا تازیانه باید بخوره، حد که هست مطمئن جایز نیست بیش از یک بار حد. خب این قول هم پس درست نیست. قول پنجم شبیه قول محقق عراقی در واجب تخییری، اگر بگه یجبو یجبو علی کل مکلف صلاة المیت ولیکن اذا فعل الغیر فهو مرخص فی ترک، بله تفاوت هست بین وجوب و ترخیص در ترک. اما اگر امر بکند کل مکلف مأمور به صلاة المیت، نه امر با ترخیص در ترک تفاوت ندارد. قول پنجم بله خب اگر وجود باشد تعافد دارد دیگه، ولی اگر مطلق هم باشد که با ترخیص در ترک سازگار است تعافد ندارد. قول پنجم عرض کردم شبیه قول محقق عراقی در واجب تخییری است. بگیم بر هر مکلفی واجب است، مثلا در مورد نماز میت که صد کند باب عدم این را که مقرون است به ترک دیگران. عدم نماز میت توسط شما دو حسه داره، عدمی که مقرون است به فعل دیگران، نه در این عدم رو لازم نیست گل بگیرید صد کنید، اما عدم نماز میت توسط شما، اون عدمی که مقرون است به ترک نماز میت توسط دیگران، این عدم را، این عدمی را، عدم نماز میت توسط شما که مقرون است به ترک نماز میت توسط دیگران، این عدم رو شما باید صد کنید. خب یعنی اگر دیدید دیگران نماز میت نمی خونند شما باید صد کنید باب عدم نماز میت را. این توجیه معقول ثبوت هم وجوب مطلق است، واجب صد و باب عدم هست، عدم نماز میت توسط شما که مقرون است به ترک نماز میت توسط دیگران، این معقوله. ولیکن اولا اجتماع مکلفین را بر نماز میت نمیتونه توجیه کنه، چون فرض اینه که اینا صد باب عدم مقرون به عدم به ترک دیگران نمی کنن، دیگران باب عدمی را صد میکنن که مقرون است به فعل دیگران، چون من اگر نماز میت نخوانم شما میخوانید. و علاوه خلاف ظاهر امر به صلاة میته، بدتر از این کسی بیاد توجیه کنه بگه ها بازگشت این مطلب این که حرام است بر مردم ترک نماز میتی که مقرون است به ترک دیگران. ترک نماز میت که مقرون است به ترک نماز میت توسط دیگران، این بر شما حرامه. یعنی وجوب کفایی رو گیر کردیم برگرد بینیم به حرام. خب وجود ناشی از مصلحت، حرام ناشی از مقصده است، اینا نباید به هم دیگه برگردون. قول ششم، برخی من گفتن یا ممکنه بگن که آقا تارتن ما مردم رو به شکل افراد ببینیم، تارتن مردم رو به شکل جامعه میبینیم، واجب کفایی تکلیف جامعه است. شما ببینید، حالا یه مدار ریستر بکنیم، یک مدیر مدرسه است، یک وقت افراد کلاس را میبینن، دانش آموزان کلاس اول باید با خود کتاب کلاس اول بیاورند، این واجب عینی است. گاهی کلاس اول رو یک واحد اعتباری میبینن، میگن کلاس اول باید امروز پذیرایی کنند از مهمانان. حالا ممکنه یک نفر از کلاس اول بیاد پذیرایی کنه، ممکنه دو نفر بیاد. تکلیف متوجه به کلاسه، نه به زید، نه به عم، نه به بک. در احکام شرعی هم جامعه مکلف میشه در واجب کفایی. از زانی و زانیه فجلدو، نه انحلال نداره به تعداد مکلفی، نه فجلدو خطاب به جامعه است، انحلال نداره. یک حکم، یک تکلیفه متوجه به جامعه. خب ما به نظرمون اینها خطاب است. جامعه غیر از وجود افراد وجود حقیقی ندارد، قابل بحث و زجر نیست. این تعبیر عرفیه، مثل اینکه میگیم بانک خانه مرا مصادره کرد، تعبیر عرفی. بانک مصادره نکرد، این شخص حقوقی مصادره نکرده، اون سرپرست بانک که شخص حقیقی است مصادره کرد. این که بگیم جامعه باید این کار رو بکنه، تعبیر عرفیه، یعنی افراد جامعه باید این کار رو بکنن، کلاس اول دبستان باید این کار رو بکنن، باید فرض کنید که پذیرایی کنن از مهمان، باید فرض کنید که مراسم امروز را برگزار کنن. این عنوان عرفیه برای اینکه این افراده کلاس اول، ولی کلاس اول که به عنوان شخص حقوقی که قابل بحث و زجر نیست.
بحث اعتباری هم معقول نیست.
بحث اعتباری بدایی تحریک اون مکلف است. وقتی شما مکلف رو یک شخص حقوقی دانستید، مثلا دولت، الان چرا میگن سربازها که نانخور دولتن دولت لازم نیست زکات فطرشون رو بده؟ چون دولت شخص حقوقیه، قابل بحث و زجر نیست. دولت باید زکات فطره سربازان را بدن، دولت قابل بحث و زجر نیست. اونی قابل بحث و زجر که مکلف و شخص حقیقی باشه. و لذا این قول هم درست نیست. انشاءالله بقیه اقوال فردا. الحمدلله رب العالمین.